رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 14 روز از آبان ماه 1392 5 نوامبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. انگار قراره که سه‌شنبه‌ها روز آلودگی هوا باشه. همین دو هفته پیش بود که روز سه‌شنبه در مناطق مرکزی ایران حتی ورزش صبحگاهی هم ممنوع شده بود و حالا باز سه‌شنبه است و قراره که هوا در شهرهای تهران، اصفهان، عراق، کرج و تبریز به شدت آلوده باشه. فردا همین آلودگی به مشهد برسه. با وجود این آسمان غبارآلود و خورشیدی که پشت ابرهای پاییزی پنهانه، در هر گوشه‌ای از گیتی که صدای ما رو میشنوید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 30 درجه گرم‌ترین استان آذربایجان غربی و چهار محال بختیاری با حداقل 1 درجه سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، دمای 19 درجه سانتیگراد رو با غبار محلی پیش رو خواهید داشت. من رایا کریمی مرشد همراه با همکارانم حسن جعفری سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حسنی مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم شاهین بشیری همراه با ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. روزنامه فولیا از نشریات برزیل روز دوشنبه گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد برزیل مکالمات مقام‌های آمریکایی، روسی، ایرانی و عراقی در این کشور را شنود می‌کرده است. مشروع این خبر در گزارشی تهیه همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. نمایندگان مجلس عراق پس از هفته‌ها مباحثه قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق گفت تصویب این قانون به اتفاق آرا نشان دهنده بی‌طرف بودن آن است. رأی‌گیری برای تصویب قانون جدید انتخابات چندین بار به دلیل اختلاف میان اقلیت کرد و سایر اعضای مجلس به تعویق می‌افتاد. خزیر الخزائی معاون رئیس جمهوری عراق 30 آوریل 10 اردیبهشت سال آینده را به عنوان تاریخ انتخابات عمومی این کشور تعیین کرده است. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران با نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین 15 نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. فوریه گذشته حدود 9 ماه پیش حکومت بحرین سپاه پاسداران ایران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتیش متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نخستین سخنرانی پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین هشدار داد که نمیتوان با آنچه وی کاربرد زور لجام گسیخته خواند به صلح دست یافت. به گزارش رویترز آقای شریف که روز دوشنبه در یک رزمایش در استان پنجاب سخنرانی میکرد تأکید کرد که دولت وی مصمم است به چرخه خشونت‌ها در پاکستان خاتمه دهد. حکیم الله محسود روز جمعه گذشته در حالی کشته شد که قرار بود نمایندگانی از دولت پاکستان با وی و افراد گروهش مذاکره کنند. 411 تن از فعالان سیاسی مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العدل مسئولیت کشتن مرزبانان را بر عهده گرفته است. امضا کنندگان بیانیه با تقبیح عملیات تروریستی گفتند در این حال به دار کشیدن 16 زندانی بلوچ را که مدت‌ها قبل از تشکیل گروه جیش العدل دستگیر شده و برخی از آنها بدون محاکمه عادلانه مجرم شناخته شده بودند را هم عملی قبیح و ضد انسانی می دانند و خواهان توقف اعدام‌های جمعی و انتقام جویانه در سراسر ایران هستند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس فرمان تأسیس نخستین نیروگاه اتمی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، امضای این حکم در روز دوشنبه راه را برای اتم استرو اکسپورت، شاخه اجرایی شرکت روس اتم، باز می‌کند تا ساختن این نیروگاه را که بین 3 تا 4 سال به طول می‌انجامد آغاز کند.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری بود با مهمترین خبرهای امروز. و ما در 14th روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. خبرهای جدید از جاسوسی از ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و روس‌ها. این بار برزیلی‌ها دست به کار شدند. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. آمار متفاوت و متناقض از بیکاری. هیچ کس اما اعتراضی نمی کند. کارشناسان تحلیل خواهند کرد. و در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های تهران رو هم ورق خواهیم زد. روزنامه‌هایی با گزارش‌هایی از مراسم 13 آبان ماه در تهران و البته هوای آلوده که همچنان خبرساز است. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در بحبوحه جنجال شنودهای آژانس امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه خبری مشابه در برزیل منتشر شد. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، روزنامه فولیا چاپ ساو پائولو خبر داده به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد برزیل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی، روس و عراقی جاسوسی می‌کرده است. به نوشته روزنامه فولیا، این جاسوسی‌ها در سال‌های 2003 و 2004، یعنی دوره اول ریاست جمهوری داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
این گزارش درست در اوج بحث و جدل و جنجال‌های مربوط به شنود برزیلی‌ها توسط آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. بیش از یک ماه پیش ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، اطلاعاتی را به رسانه‌ها داد که از جمله رهبران و شهروندان برزیلی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا شنود می‌شدند. افشای این اسناد با واکنش تند دولت برزیل علیه آمریکا مواجه شد و همون زمان رئیس جمهور برزیل در واکنش به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده در کشورش سفر خود به آمریکا را به تعویق انداخت. اما حالا روزنامه فولیا اعلام کرده سازمان اطلاعات برزیل در حالی که مشغول جاسوسی از آمریکایی‌ها بوده به عملیات جاسوسی آنها در مورد شهروندان و رهبران خودش پی برده است. روزنامه فولیا تاکید کرده این سازمان اطلاعات برزیل بوده که اتاق‌هایی را که سفارت آمریکا در شهر برزیلیا اجاره کرده شنود می‌کرده و اینجا بوده که به این نتیجه رسیده از این محل‌ها آمریکایی‌ها با فناوری پیشرفته‌ای جاسوسی می‌کنند. بر پایه این گزارش سازمان اطلاعات برزیل معتقد بوده که در این اتاق‌ها کامپیوتر و تجهیزات مخابرات برای جاسوسی نصب شده است. بر همین اساس روزنامه فولیا از سفارت آمریکا درباره این اسناد پرسید، اما این سفارت هر گونه عملیات جاسوسی را رد کرده و تاکید کرده که تجهیزات عادی و روزمره مثل دستگاه‌های واکی‌تاکی یا تلفن‌های بی سیم در این محل وجود دارد. اما بخشی از اسنادی که روزنامه فولیا می‌گوید در دست دارد نشان می‌دهد سازمان اطلاعات برزیل همچنین داوود محسنی صالحی منفرد، سفیر وقت ایران در کوبا را که در روزهای 9th-14th ماه آوریل سال 2004 میلادی در سفری به برزیل رفته زیر نظر داشته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده برزیل از کارمندان نظامی روسیه که در مذاکرات تجهیزات نظامی شرکت داشتند جاسوسی کرده است. سازمان اطلاعات برزیل همچنین از سفارت عراق کمی پس از حمله آمریکا به این کشور جاسوسی می‌کرده است. کمی پس از انتشار این گزارش در این روزنامه برزیلی که به سرعت در بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم منعکس شد، دفتر رئیس جمهور برزیل اعلام کرد این عملیات بر اساس قوانین حفظ منافع ملی برزیل انجام شده است. دفتر ریاست جمهوری برزیل همینطور گفته است از آنجا که روزنامه فولیا نخواسته اصل اسنادش را ارائه کند، دولت هم نمیتواند درباره اعتبار آنها اظهار نظر کند. با این همه روزنامه فولیا تاکید کرده است با چند تن از مقام‌های اطلاعاتی، نظامی و ماموران پیشین امنیتی درباره اصالت این اسناد گفتگو کرده است.
آزاده اسدی گزارش میداد. 20474733595555 و همینطور 20792601115573 شماره های پیامک گیر رادیو فردا هستند و همینطور 20420221122112 شماره پیام گیر رادیو فردا است. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و پیام صوتی خودشون رو ضبط کردن گوش میکنیم.
مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند. مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی میشود. پدر مردم ایران را در آورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند.
من الان چرا این مسئولین همه نام ملت ایران هست؟ نه، ما همه معتقدیم که باید با آمریکا روابط برقرار کنیم. اینایی که میگن مرگ بر آمریکا، مطمئن باشین که شکمشون سیره که میگن مرگ بر آمریکا. ما دوست داریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم و هیچ وقت هم نمیگیم مرگ بر آمریکا.
مردم ایران هنوز همون مردم 35 سال قبل هستن که اول انقلاب حضور داشتن در صحنه های ایران و من می‌خواستم از این بابت از همه مردم ایران تشکر کنم.
آقای خامنه ای، شما امروز جشن گرفتی که سفارت آمریکا را اشغال کردی. آقا سفارت آمریکا که تانک توپی نداشت، اونا دفاعی نداشتن، رفتن اونجا اونا را گرفتن. ما بایستی مواظبت از اونا میکردیم. واقعا شرم‌آوره. ما بایستی خجالتی بکشیم. ما بایستی اینو به یاد دنیا نیندازیم که دنیا بگن این کارو زشت و انجام دادن. این کار خوبی ما نکردیم. هر کشوری میتونه تمام سفارتخانه ها را بگیره. مگه اونا دفاع دارن؟ مگه اونا تانک توپ دارن؟ چرا صدام رو نگرفتی؟ صدام هم که آمریکا براز گرفتش.
پیش از اینکه به سراغ گزارش بعدی بریم، فرصت دارم تا چند پیامک شنوندگان رادیو فردا رو با هم مرور کنیم. شنونده‌ای که خودش رو بابک معرفی کرده نوشته: آقای خامنه‌ای، شما رهبر یک کشور هستید. این ادبیات کف خیابانی شایسته شما که خودتان را نایب امام زمان می‌دانید نیست. دوستی با آمریکا خواسته اکثریت ملت ایران است. شنونده‌ای به نام نیروانا از نشتارود نوشته: سیاست یکی به نعل و یکی به میخ تا کی؟ آقایان، ما نه بچه‌ایم و نه بی‌شعور. تان تکلیف زندگی ما را روشن کنید. آقای نماینده مجلس، مردم برای حل مشکلات کشور به شما رأی دادند، نه برای فرستادن 100 گردان نیرو به سوریه. و شنونده دیگری به نام رسول نوشته: 13 آبان را به مردم آمریکا تسلیت میگویم. شنونده دیگری که خودش رو محسن کارگر گرسنه معرفی کرده اینطور نوشته که اینها که به کمک روسیه و چین به قدرت و مقام رسیدند، برای نزدیک نشدن به آمریکا تحت فشارند. و فرهاد از ایران اینطور نوشته که این اولین باری است که رهبر با صراحت از مذاکره کنندگان هسته‌ای حمایت میکند. به نظر میرسد که آخرین بار هم باشد، پس آمریکا فرصت را از دست ندهد. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. و اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در ادامه سفر به خاورمیانه دیروز در ریاض با ملک عبدالله و سعود الفیصل، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها، یکی از محورهای اصلی گفتگوهای آقای کری با مقام‌های سعودی پرونده هسته‌ای ایران بوده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفرش به عربستان سعودی روابط دو کشور را استراتژیک و با دوام خواند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در این دیدار شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به همتای آمریکایی خود اطمینان داده است که هیچ مشکلی با آمریکا وجود ندارد. سعود الفیصل گفت: ما دو کشور دوست در حال رسیدگی به مسائل نگران کننده چون سوریه، ایران و روند صلح خاورمیانه هستیم. اسوسییتد پرس می نویسد جان کری در حالی به عربستان سعودی سفر کرده که نشانه های از تنش در روابط ریاض و واشنگتن بر سر سیاست های دولت اوباما درباره مسائلی همچون سوریه جنگ زده، موضع آمریکا در قبال مصر و همچنین تلاش آمریکا برای انجام گفتگوهای احتمالی با ایران وجود دارد. به نوشته این خبرگزاری، عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه است. جان کری در سفر روز دوشنبه خود گفت رابطه دو کشور آمریکا و عربستان سعودی رابطه ای عمیق است که 75 سال است که دوام آورده و پایدار بوده و تا آینده هم امتداد خواهد یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا در گذشته هم اتخاذ مواضعی متفاوت به وسیله دو کشور را رد کرده و گفته است این تفاوت‌ها تاکتیکی است، اما اهداف هر دو کشور یکی است. جان کری در ملاقاتی با اعضای سفارت آمریکا در ریاض گفت که در حال حاضر ما مسائلی بسیار مهم برای گفتگو داریم تا مطمئن شویم روابط دو کشور در مسیری درست است تا به پیش برویم و به هدف‌هایمان نائل شویم. او سپس فهرستی از مسائل مهم را یادآوری کرد: سوریه، مصر، ایران و همزمان از روند صلح اسرائیل و فلسطینیان هم یاد کرد. جان کری در مورد ایران گفت آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح اتمی دست یابد. سیاست‌ها و موازین در این باره تغییری نکردند و بار دیگر نیز تکرار کرد که آمریکا از همپیمانان عرب خود دفاع خواهد کرد. او در مورد سوریه نیز گفت که آمریکا به تدارک گفتگوهای ژنو ادامه خواهد داد و افزود ما به حمایت از مخالفان سوری ادامه می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در مورد مسائل استراتژیک منطقه‌ای مورد علاقه آمریکا، عربستان سعودی اکنون قدرت عمده است. جان کری در دیداری با پادشاه و وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفته است عربستان این توانایی را دارد که بر بسیاری از آنچه ما به آنها توجه داریم تأثیر بگذارد. این گفته‌ها همزمان بود با آغاز دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر که روز دوشنبه آغاز شد. جان کری در سفری کوتاه به عنوان اولین مقام عالی رتبه آمریکایی پس از خلع مرسی به وسیله ارتش به مصر رفت تا به روابط دو کشور استحکام ببخشد. به نوشته اسوسییتد پرس، او در مصر هم برای آسوده کردن عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس گفت که همگی آنها می توانند روی آمریکا حساب کنند و یادآور شده بود که آمریکا از دوستان و همپیمانانش دفاع خواهد کرد. جان کری در سفری 10 روزه به سر می برد که دیدار از خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا را در بر می گیرد.
صبح سه‌شنبه 14 آبان ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در تورنتو کانادا در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید صفحه اول روزنامه‌ها رو با روزنامه قانون آغاز کنیم که عکس محمد مرسی رو به عنوان عکس یکی خودش انتخاب کرده.
بله، این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر. در تیتر یک هم روزنامه قانون گزارش داده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سخنرانی سعید جلیلی در مراسم رسمی 13 آبان اعتراض کردند.
و اما روزنامه جهان صنعت هم عکس اول خودش رو به مصر اختصاص داده.
بله، با تیتر تکرار سرنوشت مبارک برای مرسی، روزنامه جهان صنعت هم گزارشی درباره رویدادهای اخیر مصر منتشر کرده. تیتر یکی این روزنامه هم حمله حسن روحانی به منتقدان دولت هست که گفته حداقل 6 ماه باید منتقدان به دولت فرصت بدن و پس از اون نقد دولت ایشون یعنی دولت 11 رو آغاز کنن.
اما روزنامه ایران در تیتری که برای عکس اول خودش انتخاب کرده به نقل از آقای روحانی به مخالفان گفته از رهبری تبعیت کنید.
بله، این روزنامه هم که روزنامه رسمی دولت آقای روحانی هست، گزارشی درباره دیدار آقای روحانی با نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و از قول ایشون تاکید کرده که باید نمایندگان مجلس هم در نقد دولت از رهبری پیروی بکنن. تیتر یکی روزنامه ایران هم گزارشی در این باره که شرکت خودروسازی سایپا و همچنین ایران خودرو تثبیت قیمت خودرو در ایران رو پذیرفتن.
اما آقای رفیع‌زاده، از روزنامه اعتماد برای ما بگید روزنامه اعتماد تصویر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو اختصاص داده به راهپیمایی 13 آبان که اون رو راهپیمایی ضد آمریکایی توصیف کرده و عکسی هم که منتشر کرده نشون میده یکی از همون تصویرهای صداقت آمریکایی در دست راهپیمایان تهران هستی. توی یکی این روزنامه هم باران اسیدی هست که در اهواز منجر به این شده که دست کم 400 نفر با علائم تنگی نفس در بیمارستان ها به نوشته روزنامه اعتماد بستری بشن.
اما به نظر میرسه که روزنامه رسالت برای تیتر و عکس اول خودش یک موضوع مشترک رو انتخاب کرده.
بله، روزنامه رسالت که نزدیک است به اصولگرایان سنتی در تیتر یک از تظاهرات بی سابقه ضد آمریکایی در 13 آبان خبر داده و عکس یک هم عکسی از همین راهپیمایی رو منتشر کرده و عکس سعید جلیلی کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری رو در حال سخنرانی در این مراسم. روزنامه رسالت از قول آقای محمد جواد ظریف هم نوشته که ما منتظر تغییر عملی رویکرد هستیم.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان در تیتر اول خودش این پرسش رو مطرح کرده که آقازاده ها چه کاره بودند؟
بله، این گزارش روزنامه آرمان اختصاص داره به موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی و حراج املاک مهافرید امیر خسروی که حالا روزنامه آرمان این پرسش رو مطرح کرده که در این پرونده سرانجام معلوم نشد که آقازاده هایی که از اونها نام برده میشد چه نقشی دارن و دادگاه به این بخش از پرونده رسیدگی نکرده. عکسی که این روزنامه هم از دیدار محمود احمدی نژاد با محمد باقر قالیباف شهردار تهران خبر داده و گزارشی در این باره که قالیباف در چه فکری هست برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلام.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم همراه ما باشه تا در بخش دوم یک بار دیگه صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
تازه ترین داده های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری با تردید محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. این مسئله موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، برخلاف سایر منابع جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ بیکاری در کشور خبر میده. مرکز آمار بر چه ارزیابی چنین داده هایی رو ارائه میکنه؟
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان سال 91 رو 12.4% اعلام کرده بود. از تابستان پارسال تا تابستان امسال به ارزیابی همون نهاد بیش از 900 هزار شغل تازه به وجود آمده، عمدتاً در بخش صنعت. از این 900 هزار شغل 400 هزار شغل نصیب کسانی شده که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند و 500 هزار نفر هم از شمار بیکاران کم شده. در نتیجه بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران، شمار بیکاران از 3 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به 2,500,000 نفر و نرخ بیکاری هم که تابستان سال گذشته 12.4% اعلام شده بود تا 10.4% پایین اومده.
اما آقای خاوند، پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی آمار دیگری رو در همین زمینه ارائه داده بودند. در این میون حق با چه کسیه؟
یک بار دیگر موضوع آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی مطرح میشه و اینکه در بین این همه آمار متفاوت و گاه متناقض کسی تکلیف خودش رو نمیدونه، اون هم در عرصه بسیار حساسی مثل بیکاری که به زندگی میلیونها بیکار و خانواده اونها مربوط میشه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به تازگی شمار بیکاران کشور رو 3,500,000 نفر اعلام کرده بود. در کدام کشور دنیا بین داده های ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد در مورد تعداد بیکارها و داده های مهمترین نهاد رسمی آماری یک اختلاف 1,000,000 نفری وجود داره؟ با تکیه بر دلایلی میشه اعتبار بررسی مرکز آمار ایران رو در مورد بازار کار کشور زیر پرسش برد که مهمترین اون نرخ رشد اقتصادی ایران هست. دولت حسن روحانی بارها نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1391 منهای 5.5% اعلام کرده و امسال هم به گفته اونها نرخ رشد همچنان منفی هست. در این صورت چطور امکان داره اقتصاد ایران با چنین رکودی طی یک سال 900,000 شغل ایجاد کرده باشه و نرخ بیکاری رسمی که در سال 90 14.8% اعلام شده بود رسیده باشه به 10.4%؟
اما آقای خواند، با تمام این تفاوت‌هایی که وجود داره چرا سخنگویان رسمی دولت به آمار مرکز آمار اعتراضی نمی‌کنن؟
مسئولان ارشد دولت روحانی که متعهد شدند آمار درست به مردم ارائه بدند، دیر یا زود داده های مرکز آمار رو به نظر من زیر پرسش خواهند برد و حتی بعید نیست که در ساختارهای مرکز آمار ایران هم تغییرات جدی انجام بگیره تا آمار در کشور سر و سامان بگیره و از اعتماد محافل کارشناسی برخوردار بشه.
آقای خواند، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
و در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا باید روز 24 آبان در شهر بانکوک به مصاف تایلند برود. اما یکی از دغدغه‌های بزرگ کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران، وضعیت نامشخص دو بازیکن اصلی این تیم در این مسابقه است. به گزارش خبرگزاری فارس، پژمان منتظری که به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج است و خسرو حیدری که با مصدومیت جدی روبرو است. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 با 7 امتیاز از 3 مسابقه صدرنشین جدول است. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مخصوصا سیما، این روزها در برنامه‌های مختلف ورزشی بیشتر مسئولان و کارشناسان در مورد جایگاه ورزش حرف می‌زنند. به زعم اهالی، ورزش یکی از موارد اساسی مشکلات چند سال اخیر نبود قانون ورزش است. حمید سجادی، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان، بامداد روز دوشنبه در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما اذعان کرد که هنوز قانون ورزش قبل از انقلاب در ایران اجرا می‌شود.
متاسفانه نداشتن قانون ورزش در وزارت ورزش و جوانان هست که میدونید قانون سازمان سابق تربیت بدنی مربوط به زمان پهلوی دوم هست، قبل از انقلاب.
یک بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل استفاده از مواد نیروزای ممنوعه به 2 سال محرومیت از حضور در میادین محکوم شد. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، دکتر احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی این فدراسیون، نام این بازیکن را سید مهدی حسینی، بازیکن تیم بزرگسالان باشگاه فرهنگی ورزشی سبای قم، اعلام کرد. در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که روز دوشنبه اعلام شد، تیم ملی فوتسال ایران مانند ماه گذشته در مکان 7 جهان و اول آسیا ایستاده. در رنکینگ جدید، برزیل از رده اول به رتبه دوم رفت و جای خود را به اسپانیا داد. ایتالیا، روسیه، پرتغال و آرژانتین هم بالاتر از ایران در ردیف‌های سوم تا ششم هستند. و دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود. در گروه 1 منچستر یونایتد تیم اول جدول در خانه تیم ته جدولی رئال سوسییداد به میدان می‌رود و شاختار دونسک اوکراین میزبان بایر لورکوزن است. در گروه 2 در حساس ترین بازی سه‌شنبه تیم صدر جدولی رئال مادرید در تورین به مصاف یوونتوس می‌رود و کوپنهاگن میزبانی از گالاتاسرای را بر عهده دارد. در گروه 3 پاریس سن ژرمن در پاریس از آندرلخت پذیرایی می‌کند و بنفیکا به میهمانی اولمپیاکوس می‌رود و در گروه 4 بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در چک میهمان ویکتوریا پلزن است و منچستر سیتی هم میزبان زسکا مسکو. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب شنیدیم. تا پیش از رسیدن به ساعت 7:30 بامداد باید از فرصت استفاده کنم و بگم که میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. میتونید در مورد این گزارش‌ها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و گفتگو بنشینید. البته آدرس وبسایت ما رو هم که باید داشته باشید www.radiofarda.com.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی. به شما که همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما بمونید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما را در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. روزنامه فولیا از نشریات برزیل روز دوشنبه گزارش داد به اسنادی دستیافتی که نشان می‌دهد برزیل مکالمات مقام‌های آمریکایی، روسی، ایرانی و عراقی در این کشور را شنود می‌کرده است. نمایندگان مجلس عراق پس از هفته‌ها مباحثه قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کردند. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران با نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نخستین سخنرانی پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین هشدار داد که نمیتوان با آنچه وی کاربرد زور لجام گسیخت خواند به صلح دست یافت. 411 تن از فعالان سیاسی، مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العدل مسئولیت کشتن مرزبانان را بر عهده گرفته است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس فرمان تأسیس نخستین نیروگاه اتمی این کشور را صادر کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور ریاض را ترک کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل عربستان را متحدی بسیار مهم و از بازیگران اصلی منطقه و روابط دو کشور را با دوام توصیف کرد.
همکارم شاهین بشیری بود با سرخط خبرهای امروز و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارشی از فریدون زرنگار در مورد سرنوشت کنفرانس موسوم به ژنو 2. سپس از آخرین اخبار فرهنگی با خبر میشیم و البته نگاهی هم خواهیم داشت به صفحات میانی روزنامه های تهران. همچنین به سراغ پیامک ها و پیام های شما هم خواهیم رفت. در حالی که سرنوشت کنفرانس موسوم به ژنو 2 درباره سوریه همچنان نامعلوم است، نیروهای مخالف بشار اسد اعلام کردند در صورت دعوت ایران به این کنفرانس به ژنو نخواهند رفت. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات سوریه.
به رغم ناروشن بودن زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره جنگ داخلی سوریه و آینده این کشور و همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس، مخالفین دولت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند که شرط شرکت آنان در کنفرانس ژنو 2 حضور نداشتن ایران در این کنفرانس است. به گزارش خبرگزاری ها، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی مخالفان اسد روز یکشنبه گفت حضور نمایندگان ایران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 غیر قابل پذیرش است. احمد جربا در سخنرانی خود در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره روز یکشنبه گفت ما تصمیم به عدم شرکت در ژنو 2 گرفته ایم مگر اینکه این کنفرانس با شرافت برگزار شود، شرایط انتقال قدرت در سوریه را فراهم کند و ایران اشغالگر در آن شرکت نکند. مخالفین بشار اسد دلیل مخالفت با شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 را حمایت‌های جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد می‌خوانند. ایران که خود قویاً از معترضین به دخالت‌های خارجی در سوریه است و کمک‌های برخی کشورهای خارجی به مخالفین بشار اسد را محکوم می‌کند، همکاری‌های نزدیکی با دولت سوریه دارد و دادن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به دولت سوریه را تأیید می‌کند. این در حالی است که مخالفین بشار اسد می‌گویند ایران نه تنها نیروهای سوری را آموزش نظامی می‌دهد که فعالانه در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه پس از تحسین‌های بسیار از سپاه سارالله کرمان از کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه سارالله کرمان در سوریه خبر داد. به نوشته مهر محمد جمالی پاقلعه در دفاع از به نوشته مهر حریم اهل بیت و ولایت در سوریه در روزهای گذشته به دست مخالفین بشار اسد کشته شده است. محمد جمالی قلعه پا به نوشته مهر از پرسنل قرارگاه قدس سپاه بوده است. از سوی دیگر رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در پی انتشار خبر اظهاراتی که از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود صدها گردان ایرانی در سوریه گفت وجود گردانهای ایرانی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کنیم. آقای شریف گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران پیش از این به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بود که ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. این نماینده مجلس همچنین گفته بود اگرچه خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند. پیش از این هم مخالفان بشار اسد پس از کشته شدن یک مستندساز ایرانی به نام هادی باغبانی در سوریه از وی فیلم‌هایی را به دست آوردند که در آنان اسماعیل حیدری از فرماندهان سپاه پاسداران از گستره کمک‌های نظامی ایران به سوریه گفته بود. اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از این فرمانده سپاه به عنوان مستندساز یاد کردند اما در مراسم خاکسپاری وی در شهر بابل همه جا صحبت از شهادت سردار سپاه بود. مخالفین بشار اسد در حالی شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو را رد می‌کنند که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس ژنو دو در ماه جاری میلادی برگزار شود. آقای ابراهیمی که پس از حدود یک سال بار دیگر و در تلاش برای برگزاری این نشست به دمشق پایتخت سوریه رفته بود، روز جمعه گذشته گفت تلاش برای انجام این نشست پیشرفت‌هایی داشته است اما تأکید کرد که این نشست بدون حضور گروه‌های مخالف نمی‌تواند عملی شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو میم ره از مهاباد معرفی کرده برای ما در اسمسی مفصل اینطور نوشته که دریاچه ارومیه را فراموش نکنیم. ملت ایران رهبر و تفکرات و عقاید او را خوب میشناسند ولی نمیدانم چرا باز اصرار دارند خودشان را گول بزنند و انتظارات دیگری از این حکومت دارند. اگر قرار است امروز روز مرگ بر باشد، من هم میگویم مرگ بر ممیزی، سانسور، مرگ بر ضد آزادی بیان. میخواستم به اینهایی که مخالف رابطه با آمریکا هستند بگویم اگر یکی از عزیزانتان بیماری خاص داشت و پول نداشتید که ماهی چند میلیون هزینه داروهایش را بدهید و شاهد مرگ تدریجی او بودید، آیا باز هم مخالف صلح بودید؟ شنونده دیگری که خودش رو معرفی کرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که به آقایان بفرمایید اگر شعار مرگ بر آمریکا شکم مردم را سیر می‌کند بگویند تا ما هم شعار بدهیم. شنونده‌ای به نام محمد از شهر قم نوشته ای فردی که خودت را امام ایران می‌دانی، چرا روزی چندین نفر را تحت حکم اعدام داری؟ و شنونده دیگری به نام کامران نوشتند خوشبین نبودن مهم نیست، مهم مرهمی است بر روی زخم‌های مردم ایران. بار دیگه یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش می‌کنه. و 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 شماره تماسایی هستش که میتونید از طریق اونها برای ما پیامک هاتون رو بفرستید. پیام های تلفنیتون رو هم با این شماره در میون بگذارید. 20420-221-12-21-12 با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
میگم آقای روحانی شما که اختیار تام داری، یه چند هفته پیش شما مهمون همون کشوری بودی که امروز 13 آبان مرگشون رو خواستار شدن و با رئیس جمهور اون مملکت یعنی اوباما تلفنی صحبت کردی. آیا این واقعا شرم‌آور نیست؟ نون نمک و مملکت رو بخوری برگردی بیای تو تهران مرگ و مملکت رو بخوایی؟ این بود اختیار تام داشتنه؟
واقعا این همه گفتین مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مدت 30 و چند ساله چه اتفاقی افتاد؟ مرگ بر آمریکا شد یا مرگ بر اقتصاد ایران شد؟ مرگ بر آزادی‌های اجتماعی در ایران شد و فاصله انداخت و نفرت انداخت بین شما که امتین و ملت ایران که خودشون رو از شما جدا کردن با چه نفرت عظیمی.
این نرمش قهرمانانه نیست، مطلقا یک کرنش مذبوحانه هست و خیلی دیرهنگام و به بدترین و زشترین شکل ممکن. ضمناً از اوباما باید تشکر کرد که در صحبتاش حدود یک ماه پیش گفتش که ما در پی تغییر رژیم نیستیم. خب بله، البته درست میگه، اون حقی هم نداره که دنبال این کار باشه.
از دید آقای خامنه‌ای اسرائیل توی مشروعیت جهانی و داخلی ندارد، حرامزاده. اگر این جمله یک قاعده باشد، آیا رژیم جمهوری اسلامی نه مشروعیت جهانی دارد و نه مشروعیت داخلی نمیتواند حرامزاده باشد؟ تازه اسرائیل از نظر داخلی خودش مشروعیت حتما دارد، اما مشروعیت جهانیش رو هم فقط رژیم ایران نمیتواند.
تحولات بزرگ سیاسی در کشورهای عربی که از تونس آغاز شد و در مصر به اوج خودش رسید همچنان ادامه داره. در این تحولات برخی از رهبران سیاسی از جمله حسنی مبارک در مصر هم پایگاه مردمی و سیاسی خودشون را از دست دادن. آخرین روزهای رهبر سیاسی مصر و تحولات سیاسی کشورهای عربی موضوع اولین پرسش من هست از فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز، هم برای شما و هم برای اونها روز بسیار خوش و خرم و شاد و سعید دارم.
آقای سرکوهی، قاعدتا سوال من سوال سیاسی از شما نیست، گویا قرار هستش که نمایشی در مورد آخرین روزهای رهبر سیاسی مصر در تهران به صحنه بره. برای ما از جزئیات این نمایش میگید؟
بله، به مقدمه که گفتیم بسیار مقدمه جالب بود، چون دقیقاً در چه خوب ظاهر سیاسی داشت برحال رویدادها رو بیان میکرد، اما با موضوع نمایش سقوط از ارتفاع پست که از امروز اجرای اون آغاز خواهد شد در تالار وحدت ارتباط داره. این نمایشنامه عنوانش از سقوط از ارتفاع پست که در اون مایه اون رو از تحولات و شورش ها و انقلاب های که معروف شد به نام بهار عربی گرفته که در همونطور که شما گفتید در اغلب کشورهای عربی رخ داد و بعد هم آخرین روزهای حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر رو که سرنگون شد رو بازتاب میکنه. این نمایشنامه رو کامبیز اسدی نوشته و کارگردانی کرده، حدود 70 بازیگر داره، در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت از امروز. این کارگردان قبلا چند نمایشنامه مثل چگوارا یا پاف نوشته بوده یا خاطرات یک دوست نوشته جان جنرال کارگردانی کرد که موفق هم بود، امیدواریم این نمایشنامه هم موفق باشه.
آقای سرکوهی، مدیر انتشارات مازیار ناشر کتاب کوچه شاملو در نامه‌ای به وزیر ارشاد خواهان تجدید نظر اداره بررسی کتاب درباره جلد 12 کتاب کوچه شده. چرا مجوز چاپ این کتاب تا به حال صادر نشده؟
این یک داستان بسیار عجیب و غریب هست، چون خب البته بسیار داستان شاپ اجازه چاپ بهش نمیدن یا اجازه چاپ به اون نمیدن، اما کتاب کوچه ما میدونیم که در واقع این اثر این شعر یا نمایشنامه نیست و هیچ جنبه سیاسی هم نداره، هیچ جنبه به اصطلاح دینی یا ضد دینی هم نداره. کتاب کوچه یک دارالمعارف هست که شاملو زحمت کشیده، کاری رو که یک فرهنگستان بزرگ باید بکنه که متأسفانه فرهنگستان ایران نمی‌کنن، او کرده. یعنی کاری که دهخدا کرد در زمینه لغتنامه و فرهنگ واژه‌های فارسی رو به وجود آورد. یک تنه شاملو هم یک تنه لاقل تا حرف چه و چند حرف دیگه، از الف تا چه و چند حرف دیگه، اصطلاحات کتاب کوچه زبان مردم رو که میره که نابود بشه یا تغییر بکنن جمع‌آوری کرده در کتاب کوچه و این در واقع یک دارالمعارف است 11 جلد چند، حالا با افتخیزهای متفاوت چاپ شده. جلد 12 این که حرف چه هست، یعنی لغاتی که و اصطلاحاتی که با حرف چه آغاز میشن، مدت هاست آماده بوده به وزارت ارشاد ارائه داده نشر مازیار برای اینکه اجازه چاپ بگیره، اما وزارت ارشاد اول اعلام کرد که باید بخش‌های مهمی از این کتاب حذف بشه، از جمله 9 صفحه از یک موردی که همه اون واژه‌ها هم کلیدی هستند، یعنی واژه‌هایی هستند که مردم به کار می‌برن، اما گفتن این واژه‌ها رو حذف کنید، در طبیعتا چاره نمی‌کنید لغت‌نامه واژه‌ها رو حذف کنید چون واژه‌ها وجود دارن در زبان. بنابراین ناشر اعتراض کرد، بعد وزارت ارشاد گفت ما اینو به فرهنگستان زبان و ادب فارسی میدیم که رئیس شورای علمای حداد عادل است، از اونها نظر خواهیم کرد. بعد فرهنگستان اعلام کرد که ما نظرمون رو به وزارت ارشاد دادیم، معلوم شد این نظر منفی بوده و فرهنگستان هم گفته که به این کتاب اجازه چاپ ندیم و وزارت ارشاد هم بر اساس نظریه فرهنگستان تصمیم گرفته که این کتاب اجازه چاپ نده. حالا نشر مازیار مدیرش اعلام کرد که من یه نامه نوشتم به وزیر ارشاد و از اون خواستم با توجه به وعده هایی که داده دست کم اجازه بده که تجدید نظر بکنن و این کتاب چاپ بشه و همچنین کتاب دیگری که چاپ نشده تا حالا از احمد شاملو هرگز به نام سفرنامه شاملو است که بخشش در مجله آدینه چاپ شد در قدیم او رو هم اجازه بدن که چاپ بشه. امیدواریم که وزارت ارشاد حداقل در مورد این دار و معارف به وعده‌هاش عمل بکنه و اجازه بده که این چاپ بشه، چون این بخشی از فرهنگ زبان فارسی و ارتباطی با سیاست و غیره هم اصلا نداره.
آقای سرکویی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، حسن روحانی روز دوشنبه از منتقدان خودش انتقاد کرد و گفتش که باید به دولت برای حل مشکلات حداقل 6 ماه فرصت بدن. برای ما بگید که روزنامه‌های امروز تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش سخنان آقای روحانی رو منتشر کردن. البته اغلب روزنامه‌ها خبری در این باره منتشر کردن، اما دو روزنامه جهان صنعت و ایران گزارش‌های مفصلی دارن، روزنامه شرق هم همینطور. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که بعد از مدتی که انتقادات به ویژه اصولگرایان تندرو علیه دولت آقای روحانی اوج گرفت، روز گذشته این فرصت برای آقای حسن روحانی پیش اومد تا در دیدار با نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی پاسخ منتقدان رو بده. به نوشته روزنامه جهان صنعت، آقای حسن روحانی در این دیدار گفت که دولتش تا فقط 2.5 ماه هست که قدرت رو در دست گرفته و آمارهایی از وضعیت بد اقتصادی که به ایشون به میراث رسیده رو اعلام کرده. از جمله ایشون گفته که ما نرخ رشد کشور صنعتی کشور 5.8% بوده، نرخ تورم بالای 40% هست و برای اینکه دولت 11 بتونه این آمارها رو حداقل در همین حد تثبیت بکنه به 6 ماه وقت نیاز داره و ایشون در این حال گفته که من امیدوار هستم تا آغاز سال 93 بتونیم نرخ تورم رو به حدود 30% برسونیم.
آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحه اول روزنامه ها گفتید که روزنامه قانون از اعتراض نمایندگان به سخنران مراسم 13 آبان خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
روزنامه قانون امروز گزارش داده که قرار بود آقای عزت‌الله زرقامی رئیس فعلی سازمان صدا و سیما در مراسم 13 آبان سخنرانی بکنه، چرا که ایشون هم یکی از همون دانشجویان پیرو خط امام بود که در سال 58 سفارت آمریکا رو اشغال کردن و در سالهای اخیر آقای زرقامی سخنران این مراسم بود. اما روزنامه قانون نوشته که در دقیقه 90 این تغییری در این ماجرا رخ داده و به جای آقای زرقامی آقای سعید جلیلی که کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری هست سخنرانی کرده. این روزنامه از قول شماری از نمایندگان اصولگرا انتقاد کرده از این تغییر سخنران و این نمایندگان اصولگرا به روزنامه قانون گفتن که آقای جلیلی دو تا مشکل داره، یکی اینکه ایشون کاندیدای شکست خورده است و نمیتونست بیاد در مراسم ملی سخنرانی بکنه که این مراسم نوعی حمایت از مذاکرات هسته‌ای و دیپلماسی دولت آقای روحانی هم باید باشه. علاوه بر این نمایندگان گفتن که خود اصولگرایان هم با آقای سعید جلیلی مشکل دارن، چرا که ایشون رو عامل شکست در انتخابات ریاست جمهوری میدونن.
و آقای رفیع‌زاده، پیش از این گفتیم که روزنامه‌ها از افزایش شمار آسیب دیدگان باران اسیدی در اهواز گزارش دادن. تازه‌ترین اخبار روزنامه‌ها درباره این رویداد چی هست؟
امروز چند روزنامه گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد گزارش داده که حدود 4000 نفر به بیمارستان مراجعه کردن در اهواز بعد از بارش باران اسیدی. روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که کابوس آلودگی هوا در اهواز تعبیر شد. این روزنامه اشاره کرده که باران اسیدی 5000 نفر از مردم اهواز رو روانه بیمارستان کرده. آقای ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به روزنامه تهران امروز گفته که آخرین آماری که به دست ایشون رسیده نشون میده که 5000 نفر راهی بیمارستان ها شدن.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
متشکرم.
و میریم که با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش تصویری صبحانه با خبر امروز رو به پایان برسونیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه سه‌شنبه ها از تازه های بازار واقعی موسیقی بریتانیا میگم. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته تو این کشوره، هر چیزی تازهش به بازار میاد از جمله محصولات صنعت موسیقی، و من هم قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم، از بین تک آهنگ ها و آلبوم های جدید چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم، و امروز رو با آهنگی از دومین و جدیدترین آلبوم یک رپر جوون اما کلی پرطرفدار شروع میکنم، از تاینی تمپا. آهنگی به اسم یک قلب میتونه دنیا رو نجات بده از جدیدترین آلبوم تاینی تمپا. تو این آهنگ امیلی سنده، خواننده جوان اسکاتلندی، این رپر رو همراهی میکنه. البته تو این آلبوم تو آهنگهای دیگه هم هنرمندان دیگه‌ای با تاینی تمپا میخونن، مثلا پالوما فیت و لورا امولا. تمپای 24 ساله رو در دو آهنگ همراهی میکنن. تمپا 3 سال پیش با اولین آلبومش کلی معروف شده بود و کلی جایزه مختلف رو به دست آورده بود، از جمله 2 جایزه معتبر موبو، جایزه موسیقی فرهنگ سیاهان، و بریت جایزه صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا رو برده بود. البته در هر دوشون در بخش بهترین چهره تازه وارد سال. آهنگی به اسم من ستاره ها رو میبینم از گروه لاهوندا، گروهی که موسیقیش تحت تأثیر موسیقی های دلنشین سواحل غربی ایالات متحده تو دهه 60 میلادی، موسیقی هنرمندانی چون گروه بردز و بوفالو سپرینگفیلد. تو جمع گروه لاهوندا که برای بار اول 12-13 سال پیش شکل گرفته بود، سارا جویس خواننده گروه معروف ترینه. وقتی یک دهه پیش لاهوندا بعد از فعالیت کوتاهش منحل شده بود، سارا جویس به اسم هنری رومر به تنهایی شروع به کار کرد و تو این 3-4 سال اخیر 2 آلبوم منتشر کرد و نسبتاً هم موفق بوده. این خواننده 34 ساله که از پدر و مادری بریتانیایی در اسلام آباد پاکستان متولد شده، حالا دوباره در کنار بقیه اعضای گروه لاهوندا قرار گرفته و با هم اولین آلبوم گروه رو منتشر کردند. آهنگی به اسم خون در حال جوشش از اولین آلبوم گروه 3 نفره سوئدی نو 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 گروهی جوان که یک سال پیش شکل گرفته. البته درست بعد از اینکه استینا وافلینگ درسش رو در رشته روانشناسی در شهر برایتون در جنوب انگلیس تموم کرده بود و به سوئد برگشت. ترانه های این گروه تحت تأثیر رشته ای که خواننده این گروه در دانشگاه خونده.
Crusade to create Arthur's Day and sucker us into their charade. Start them off on alcopops.
این آهنگی از یک مجموعه تازه از آثار کریستی مور، خواننده، نوازنده و آهنگساز کهنه‌کار و مطرح موسیقی سنتی و محلی ایرلندی. مجموعی از 43 آهنگ، آهنگهایی که این هنرمند 68 ساله در سراسر دوران کاریش منتشر کرده بود. حالا کریستی مور دوباره اونها رو اجرا و ضبط کرده با تغییراتی کوچیک تو ترانه ها و ترکیب بندی سازها. البته دو آهنگ هم تو این مجموعه آهنگهایی تازند. منتقدین از این مجموعه آهنگ استقبال گرمی کردن، از جمله روزنامه گاردین از 5 ستاره 4 ستاره به این آلبوم داده.
It's happy, 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 happy Arthur's Day. It's a happy, 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 clappy advertising scheme. Drink sensibly, they implore us, as their hosannas sound a never-ending chorus.
در آخر از گروه کیلرز بشنویم، گروهی راک آمریکایی که بیش از اینکه در ایالات متحده معروف باشه در بریتانیا پرطرفداره. کیلرز تک آهنگی رو به اسم شلیک به شب حالا در بریتانیا به بازار داده که پیشتر براش ویدیوی رو هم منتشر کرده بود. با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ شلیک به شب از گروه کیلرز.
To break in these bones.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 بامداد ادامه خواهد داشت. Look at my reflection in the mirror.